سلام، صبح بخیر. ساعت 7 صبح سه شنبه 7 فروردین 1397 برابر با 27 مارس 2018 میلادی است. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا. من بنیامین صدر است.
سلام، صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که شنونده و بیننده این مجله صبحگاهی هستید. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
جنگ لفظی ایران و بریتانیا بر سر جنگ یمن. لندن میگوید ایران به حوثی‌ها سلاح میدهد. تهران میگوید بریتانیا برای سعودی‌ها سلاح میفرستد.
معاون سخنگوی کاخ سفید از آمادگی آمریکا برای خروج از برجام در صورت عدم اصلاح آن خبر داد.
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان با رهبران اسرائیل درباره ایران و مسائل منطقه گفتگو کردند.
ایران روز دوشنبه با متهم کردن بریتانیا به دورویی از این کشور خواست تامین سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با یمن را متوقف کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای که روی وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، بریتانیا را همچنین متهم به ارائه پشتیبانی لوجستیکی، اطلاعاتی و فروش سلاح به کشورهایی کرد که در حال جنگ با یمن هستند. به دنبال حمله موشکی روز یکشنبه یمن به عربستان که به کشته شدن یک تن انجامید، بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا با متهم کردن ایران به ارسال سلاح به حوثی‌ها این اقدام تهران را موجب جنگ افروزی بیشتر در منطقه دانست. از سوی دیگر ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان نیز گفت حق پاسخگویی به ایران در زمان و مکان مشخص را برای خود محفوظ نگه می‌دارند. ایران ضمن حمایت از حوثی‌ها همواره ارسال موشک و تسلیحات برای آنها را تکذیب کرده است.
همونطور که در خبرها شنیدید، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با متهم کردن تهران به حمایت از حمله های موشکی حوثی های یمن به خاک پادشاهی سعودی، جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کرده که حمله موشکی حوثی ها رو تلافی میکنه. برای همین همراه هستیم با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، حرف و صحبت عربستانی ها دقیقاً چه هست و چه برنامه‌ای رو دنبال میکنن؟
به نظرم سه نکته مهم رو در رابطه با طرز فکر عربستان در رابطه با رول ایران در یمن من میتونم بهش اشاره کنم. اول از همین، همونطور که خودتون گفتید، عربستان سعودی معتقده که ایران کمک‌های جدی نظامی و مالی و سیاسی و ایدئولوژیک به حوثی‌های یمن داره میکنه و این برای عربستان سعودی قابل قبول نیست. مسئله دوم که به نظر من شاید از اولی هم در دراز مدت مهمتر باشه، عربستان معتقده که برنامه دراز مدت ایران اینه که حوثی‌های یمن رو تبدیل بکنه به یک نوع حزب الله، حزب الله نوع لبنان در یمن، که این اگر اتفاق بیفته از دید عربستان سعودی خطر عمده امنیتی برای عربستان داره. و مسئله سوم اینه که عربستان معتقده که ایران داره سعی میکنه حضور در یمن داشته باشه به خاطر اینکه یک بتونه دستیابی داشته باشه به باب المندب، تنگه باب المندب که از لحاظ سوق‌الجویی ایران رو در شرایط بسیار خوبی قرار میده، و به علاوه حضور ایران در یمن از دید عربستان سعودی این معنی رو داره که ایران خیلی راحت‌تر میتونه شیعیان عربستان سعودی که بین 15-20% جمعیت عربستان دارن و کمک‌های خودش رو اعلام می‌کنه. به خاطر همین سعی داره می‌کنه که تا جای امکان دست ایران رو از دخالت در یمن قطع بکنه.
خب با این حساب پاسخ طرف ایرانی و موضع تهران چه می‌تونه باشه درباره این اتهامات عربستان؟
ایران به درستی به نظر من داره میگه که جنگ داخلی یمن ریشه داخلی داره و مربوط به سیاست‌های ایران نیست، و ایران بارها گفته که کمک‌های نظامی و حتی مالی هم به یمن نمی‌کنه، و در حقیقت حرف عمده‌ای که ایران داره میزنه اینه که امروز که چهارمی سالگرد عملیات نظامی عربستان در یمن هست، این عملیات از دید ایران شکست خورده و از اونجایی که این برنامه ها برنامه بوده که پادشاه جوان عربستان محمد بن سلمان پیگیری میکرده، به خاطر اینکه این شکست نظامی خودشون اینها مخفی بکنن، دارن رول ایران رو در یمن بیشتر از اون که هست نشون میدن و در حقیقت ایران داره میگه که در حدود 10,000 نفر کشته شدن، اللحاظ ملت دستیابی به دوا و دارو ندارن، عربستان مملکت رو بلوکه کرده و در حقیقت داره میگه تمام اشکالات در رابطه با سیاست های اشتباه محمد بن سلمان هست و ایران دخالت تو این جنگ داخلی نداره.
خب فارغ از ادعای دو طرف، در این مرحله و شرایط خاص فکر میکنید که سرانجام این چالش به کجا میکشه؟
چالش ایران و عربستان سعودی یه چالشیه که به نظر من مسئله یمن از همه اهمیتش کمتره، به خاطر اینکه سر مسئله عراق، سر مسئله لبنان و سر مسئله روسیه اختلاف بین ایران و عربستان خیلی زیاده و به علاوه من فکر میکنم که رولی که ایران داره، یعنی نفوذی که ایران داره در یمن، خیلی کمتر از نفوذیه که ایران در عراق داره، در لبنان داره و در سوریه. مسئله عمده اینه که ایران بارها گفته میخواد میانجی بشه بین حوثی ها و دولت عربستان برای مذاکره، برای تمام کردن جنگ داخلی، ولی عربستان به هیچ وجه حاضر نیست رول ایران رو به رسمیت بشناسه و بنابراین چالشی که بین ایران و عربستان سر مسئله یمن ادامه پیدا خواهد کرد. ولی مهمترین نکته اینه که حوثی ها قسمتی از جامعه یمن هستند و عربستان مجبور خواهد شد زود یا دیر اونها را قبول کنه و حوثی ها هم مجبور خواهند شد زود یا دیر قبول کنن که عربستان در اونجا در مملکت یمن منافع مهمی داره و به نفع دو نفر هست که به میز مذاکره برن که سعی کنن این جنگ خانمانسوز یمن رو هر چه زودتر تمام.
برای بررسی آخرین تحولات درباره تنش بین ایران و عربستان همراه بودیم با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. ممنون از شما آقای میلانی.
من هم شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
معاون سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه هشدار داد اگر تغییرات مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران برجام اعمال نشود، ایالات متحده آماده کنارگیری از این توافق است. رادشاه افزود دونالد ترامپ همواره توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌های بین‌المللی در تاریخ آمریکا دانسته است. دونالد ترامپ دو ماه پیش با تعیین یک مهلت زمانی برای رفع آنچه نواقص این توافق خوانده بود، تهدید کرد که بدون رفع آنها از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. این مهلت زمانی 12 مه برابر با 22 اردیبهشت امسال به پایان می‌رسد. پیشتر بریتانیا، فرانسه و آلمان برای متقاعد کردن آمریکا به حفظ توافق هسته‌ای تحریم‌های اروپایی جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کردند. دونالد ترامپ 4 شرط را برای ادامه همراهی آمریکا با برجام تعیین کرده که از جمله آنها محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران است. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای و توقف برنامه موشکی خود را رد کردند.
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان روز دوشنبه با رهبران اسرائیل در اورشلیم یا همان بیت المقدس بر سر مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه گفتگو کردند. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با روین ریولین رئیس جمهوری اسرائیل به آنچه تلاش ایران برای ایجاد هژمونی در منطقه خواند اشاره کرد. رئیس جمهوری اسرائیل نیز در این دیدار به نقش ایران در حمایت از تروریسم اشاره کرد.
جهان به این واقعیت که ایران حامی تروریسم است به خوبی توجه خواهد داشت. بنابراین لازم است گفته شود که حمایتش از تروریسم قابل پذیرش نیست و جهان نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهد بود. به ویژه جهان آزاد که فرانسه هم یکی از رهبران آن است.
از سوی دیگر هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اختلاف نظر این کشور با اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای ایران با این وجود روابط دو کشور آلمان و اسرائیل را مستحکم توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو بارها مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران ابراز کرده، با این وجود بریتانیا، آلمان و فرانسه همواره حمایت خود را از حفظ توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند. جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورتی که دیگر طرف‌ها به برجام پایبند بمانند به توافق هسته‌ای پایبند خواهد ماند.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دستور اخراج 60 مأمور روس را صادر و کنسولگری این کشور در سیاتل را هم تعطیل کرد. به این ترتیب شمار دیپلمات‌های روس که در یک اقدام تنبیهی همزمان از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اخراج شدند به بیش از 100 تن رسید. بنابر گزارش‌ها این افراد اخراج شده 7 روز فرصت دارند تا به روسیه بازگردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل با انتقاد از این اقدام آن را سوء استفاده واشنگتن از حقوق و تعهدات خود به عنوان میزبان دفتر سازمان ملل توصیف کرد. اخراج دیپلمات‌های روس از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی در واکنش به نقش احتمالی مسکو در مسموم کردن سرگئی اسکریپال، یک جاسوس سابق و دخترش در بریتانیا با عامل اعصاب است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت 18 کشور از جمله 14 عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که ماموران امنیتی روسیه را اخراج می‌کنند. مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند این افراد جاسوسان روسیه هستند که در پوشش دیپلماتیک کار می‌کردند.
ما می‌دانیم که روسیه سابقه انجام ترورهایی با پشتیبانی دولت دارد و برخی از ماموران امنیتی سابق هدف این ترورها هستند. ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد در دهه گذشته روسیه روش‌های ارسال عوامل اعصاب را بررسی کرده که به احتمال زیاد برای انجام ترور بوده است.
مسکو اعضای اتحادیه اروپا را متهم کرده که با آنچه کارزار نفرت پراکنی لندن توصیف می‌کند همراه شدند. مسکو اتهام‌های وارد شده از سوی لندن در مورد دست داشتن به حمله شیمیایی به سرگئی اسکریپال و دخترش را رد کرده است.
بنابر گزارش‌ها بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز 5000 تومان هم گذشت و برای نخستین بار به دست کم 5025 تومان رسید. این افزایش نرخ برخلاف روند کاهشی نرخ دلار مبادله‌ای در روزهای نخست امسال است. شماری از رسانه‌ها نیز از خرید و فروش دلار با بهای بیش از 5050 تومان خبر دادند. افزایش نرخ دلار در حالی است که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از کاهش ارزش 16 ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به آخرین روز کاری سال 96 خبر داده بود. از سوی دیگر نرخ آزاد یورو نیز تا حدودی افزایش داشته و به حدود 6170 تومان رسیده است. بنابر گزارش ایسنا، نوسان‌های بسیار بهای ارزهای مختلف به ویژه دلار و یورو در یک ماه اخیر و در سال 96 مشکلاتی را برای مسافران خارجی به وجود آورده است.
امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که دو جنگنده قطری به طور خطرناکی به یک فروند هواپیمای مسافربری این کشور در حریم هوایی بحرین نزدیک شدند. به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی امارات، سازمان هوانوردی غیرنظامی امارات این اقدام قطر را تحریک‌آمیز خواند. به گفته این نهاد، دو حادثه مشابه نیز پیشتر توسط امارات به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی گزارش شده بود. نهاد هوانوردی غیرنظامی بحرین نیز با تایید ادعای امارات می‌گوید که این دو جنگنده قطری به ایرباس 320 امارات که از فجیره به مقصد روم در حال پرواز بوده است نزدیک شدند. مسئولان قطری هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. امارات متحده عربی به همراه عربستان سعودی، بحرین و مصر بیش از 8 ماه است که قطر را مورد تحریم‌های اقتصادی سیاسی قرار دادند. این چند کشور عربی قطر را متهم به حمایت از ایران و اسلامگرایان تندرو کردند. قطر این اتهام‌ها را همواره رد کرده است.
آنچنان که سازمان هواشناسی ایران میگوید در اوایل وقت امروز سه‌شنبه بخش‌هایی از شمال و شمال شرقی ایران بارش پراکنده داشتند و انتظار می‌رود این سامانه به تدریج از مرزهای شمال شرقی خارج شود و روز چهارشنبه هم در برخی از مناطق شمال غرب بارش خفیف و پراکنده پیش بینی می‌شود. امروز سه‌شنبه اما آسمان تهران صاف اما گاهی با وزش باد همراه است و در مجموع هوای پایتخت پاک گزارش شده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
انگار این دزدی‌ها و بچاپ‌ها و دزدی‌ها از جیب ملت ایران و اختلاس‌ها و چاپیدن ملت انقلاب زده ایران تا انقلاب مهدی ادامه دارد. ما هنوز از شر رفسنجانی و خاندانش و بچه‌هاش راحت نشدیم، گیر سلسله لاریجانی ها افتاده این مملکت و حالا برادران لاریجانی مانند افعی چند سر افتادن به جون این ملت، بچاپن و میدوزدن و غیرقانونی هر کاری که دلشون میخواد توی مملکت میکنن. عجب نحوستی ما را گرفته.
آقای روحانی، حالا مشخص شد که آقای جمشید بسم الله نیست که در مورد قیمت ارزهای خارجی تصمیم میگیره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. ایران روز دوشنبه با متهم کردن بریتانیا به دورویی از این کشور خواست تامین سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با یمن را متوقف کند. بریتانیا نیز ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها متهم کرده بود. معاون سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه هشدار داد اگر تغییرات مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران برجام اعمال نشود، ایالات متحده آماده کنارگیری از این توافق است. وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان روز دوشنبه با رهبران اسرائیل در اورشلیم یا همان بیت المقدس بر سر مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه گفتگو کردند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دستور اخراج 60 مأمور روس را صادر و کنسولگری این کشور در سیاتل را هم تعطیل کرد. به این ترتیب شماره دیپلمات‌های روس که در یک اقدام تنبیهی همزمان از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اخراج شدند به بیش از 100 تن رسید. بنابر گزارش‌ها بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز 5000 تومان گذشت و برای نخستین بار به دست کم 5025 تومان رسید. امارات متحده عربی اعلام کرد که دو جنگنده قطری روز دوشنبه به طور خطرناکی به یک فروند هواپیمای مسافربری این کشور در حریم هوایی بحرین نزدیک شدند. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی روز دوشنبه با انتشار بیانیه خبر داد که به دنبال درخواست حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی به طور موقت اعتصاب قضایش را پایان داده است. رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند در جریان گفتگوها با رئیس جمهوری ترکیه نتوانستند به راه حلی مشخص یا سازش برای ترمیم روابط خود دست یابند.
در اینجا همراه شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار از کانادا هستیم و مروری داریم بر ویژه‌نامه‌های نوروزی مثل شب‌های گذشته. ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق در ادامه بررسی اعتراض‌های سراسری دیما گفتگویی با محسن آرمین هم انجام داده. مهمترین نکات بیان شده در این گفتگو چه است شهرام؟
یکی از مباحثی که در گفتگو با آقای آرمین از سوی روزنامه شرق مطرح شده این موضوع هست که بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب از جمله یکی از نزدیکان آقای آرمین یعنی آقای بهزاد نووی که ایشون هم عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هست مدام تأکید داشتن بر این که شمار کسانی که در اعتراضات دیماه شرکت کردند شمار معدودی بودند، اگرچه گستره وسیع در کشور رو شامل شد و حدود 100 شهر رو شامل شد، اما آقای بهزاد نووی همواره تاکید داشت بر این موضوع که این جمعیتی که در این اعتراضات شرکت کردن بیشتر از 100 هزار نفر نبودن. برخی دیگر از چهره‌های اصلاح طلب و همچنین وزیر کشور آقای روحانی این رقم رو تا 120 هزار نفر هم بیان کردن. حالا آقای آرمین تاکید کرده در این گفتگو که نباید محدود کنیم خودمون رو در بررسی ریشه اعتراضات دیماه به این موضوع که شمار کسانی که در این اعتراضات شرکت کردن کم بودن، چرا که به گفته ایشون ممکن هست بسیاری از مردم ناراضی باشن، معترض باشن، اما در جریان این اعتراضات حالا به دلایل مختلفی در اون زمان در تظاهرات شرکت نکردن یا منتظر فرصت‌های دیگری بودن که شرکت بکنن در اعتراضات. و البته ایشون تاکید کرده که اگر زمانی این گستری اعتراضات بار دیگر فعال بشه، همونطوری که در سری قبل بین حدود 70 تا 100 شهر رو شامل شد، ممکن است این بار این ناراضی ها هم در این اعتراضات شرکت بکنن. اما نکته دیگری که آقای آرمین در این گفتگو بیان کرده این موضوع هست که انتظاراتی هم جناح حاکم هم منتقدان و معترضان داشتن از اصلاح طلبان که در این اعتراضات شرکت بکنه. یک سری انتظار داشتن که اصلاح طلبان اعتراضات رو مهار کنن و یک سری هم انتظار داشتن که به این اعتراضات بپیوندن، که ایشون گفته چون معترضان اصلاح طلب نبودن و جزء بدنی اصلاحات به حساب نمی اومدن نظر ایشون، بنابراین چنین حمایتی صورت نگرفت. اساسا اصلاح طلبان کنترلی بر این کسانی که در دیماه اعتراض کردند نداشتن.
روایتی هم در این ویژه‌نامه نوروزی درباره اختلاف رؤسای جمهوری پیشین با حاکمیت مطرح شده. دلایل این اختلاف‌ها چه چیزی عنوان شده در این ویژه‌نامه؟
ویژه‌نامه نوروزی شرق به خاطر بررسی این موضوع رفته به سراغ آقای محمدرضا باهنر که ایشون از چهره‌های اصولگرا هست و از اول انقلاب بعد از اینکه برادرش در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد ایشون وارد عرصه سیاست شد و همچنان هم حضور داره. گفته که رؤسای قوای گذشته ما به تدریج با کلیت نظام مشکل پیدا میکنن، اما دلیلش رو ایشون نتونسته بیان کنه و گفته که تاکنون چیزی که به نظر میرسه این هست که احتمال داره یک ایراد ساختاری در جمهوری اسلامی وجود داره که هر کسی که میاد و رئیس جمهور میشه بعد از اون نمیپذیره که رئیس جمهور سابق باشه و دوباره میخواد فعالیت خودش رو ادامه بده و به همین دلیل هست که نظام یا حاکمیت با او مشکل پیدا میکنه. اشاره کرده ایشون که آقای بنی‌صدر که دوران ریاست جمهوری به پایان نرسید، آقای رجایی که کشته شد در انفجار دفتر نخست وزیری، پس از اون آقای خامنه‌ای بود که دو دوره رئیس جمهور شد بعد هم رهبر، اما بقیه بعد از آقای خامنه‌ای هر کسی رئیس جمهور شده بعدها از سوی حاکمیت ترد شده یا مشکلاتی براش ایجاد شده، مثل هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و اخیراً هم محمود احمدی.
بخش دیگه از ویژه نامه روزنامه شهر اختصاص داره به یک میزه گرد و در اون موضوع آقای احمدی نژاد بررسی شده. بیشتر برامون توضیح میدی درباره این میزه گرد؟
در این میزه گرد دو نفر شرکت دارن، یکی از جناح اصولگرا، یکی از جناح اصلاح طلب. آقای علی تاجرنی از جناح اصلاح طلب هست، آقای عباس سلیمی نمین از اصولگرایان، حامی محمود احمدی نژاد هم بوده ایشون در گذشته. حالا هر دو انگشت اتهام رو به سوی یکدیگر گرفتن. آقای تاجرنیا همون موازی دیگر اصلاح طلبان رو بیان کرده که کسانی که حمایت کردن از محمود احمدی نژاد، چه درباره خرابی هایی که دولت 8 سالی ایشون ایجاد کرد و چه مسائلی که اخیراً از تقابل آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای ایجاد شده، مسئولیتش رو باید اصولگرایان بپذیرن. در مقابل آقای سلیمی نمین گفته که ما خواستمون این نبود که محمود احمدی نژاد بیاد، اما به دلیل اینکه می‌خواستیم آقای هاشمی و اصلاح طلبان در قدرت نباشن، به همین دلیل مجبور شدیم از احمدی نژاد حمایت بکنیم. نکته جالب در این ماجرا اینه که آقای سلیمی نمین گفته تا همین اندازه هم که برخی از اطرافیان آقای احمدی نژاد بازداشت و محاکمه شدن به دلیل مشکلات فساد مالی، نباید از سوی قوه قضایی انجام میشه، چرا که اینها تحریک محمود احمدی نژاد هست و ممکن هست از اینهای بیشتری از سوی او به جمهوری اسلامی تحمیل بشه.
همراه شهرام رفیع‌زاده بودیم و مروری داشتیم بر ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق. ممنونم شهرام.
خیلی متشکرم. مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
درخواست فدراسیون فوتبال سیرالئون برای بررسی احتمال تبانی در بازی تیم منتخب این کشور مقابل تیم ملی فوتبال ایران، همینطور جنگ لفظی بین کارلوس کیروش مربی تیم ملی و امید نمازی مربی تیم ملی جوانان آمریکا و بازی امروز ایران و الجزایر، اینها همه در گزارش امروز مهدی رستم‌پور.
به شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش صحبتتون بخیر. رئیس فدراسیون فوتبال سیرالئون در نامه‌ای رسماً از فیفا خواسته درباره اون چه که احتمال تبانی در بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران با منتخب سیرالئون رخ داده تحقیق کنه. خانم ایسها یوهانسن رئیس قانونی فدراسیون فوتبال سیرالئون در نامه خودش تاکید کرده که مخالف برگزاری این بازی بوده و این تیم ملی سیرالئون نیست. در ترکیب این تیم بازیکنانی هستند که سابقه ای ندارند و برای اولین بار از اونها استفاده شده و پیشینه مشخصی ندارند. همچنین او تاکید کرده بوده که فدراسیون فوتبال ایران نباید بابت این بازی پولی بپردازه و نکات دیگری که به اطلاع فیفا رسونده و بازتاب خبری گسترده‌ای هم طبعا اخباری از این دست در رسانه‌های ورزشی دنیا پیدا می‌کنه. و نکته اینجاست که پیش از انجام مسابقه بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران و روزنامه‌نگاران ورزشی هشدار داده بودند که بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال سیرالئون رسما ابراز نارضایتی کردند و گفتند که این تیم ملی ما نیست و فیفا هم مخالف برگزاری بازی بود، اما در نهایت با اصرار فدراسیون فوتبال ایران این بازی به انجام رسید، در حالی که هزینه هنگفتی هم ایران متقبل شد و بعد از پایان مسابقه هم بازیکنان سیرالئون حاضر به ترک ایران نبودن، 4 روز بعد از بازی موندن و روز تحویل سال نو سرانجام با دریافت پول حاضر شدن ایران رو ترک کنن. به طور کلی برای اعتبار یک تیم ملی فوتبال اخباری از این دست، حتی اگه بعداً فیفا طبعا اعلام بکنه که هیچ اتفاقی هم نیفتاده، تبانی هم در کار نبوده، خود همین انتشار خبر بررسی تبانی خدشه‌دار میکنه اعتبار یک تیم ملی فوتبال رو که الان بحث ایران مطرح بوده در این خصوص. اما خبر بعدی جنگ لفظی کارلوس کیروش با امید نمازی، دستیار سابق کیروش در تیم ملی ایران و مربی حال حاضر تیم ملی فوتبال جوانان آمریکا. ماجرا از اونجا شروع شد که نمازی اعلام کرد قرار بود سرمربی تیم امید بشه، کیروش مخالفت کرده و رأی فدراسیون رو تغییر داده. کارلوس کیروش هم دیروز بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که از نظر من امید نمازی کفایت و شخصیت هدایت بازیکنان جوان ایرانی رو نداره و این جواد نکونامه که میتونه آینده فوتبال ایران رو و بازیکنان آینده ساز فوتبال ایران رو مدیریت کنه و هدایت اونا رو به عهده بگیره. بلافاصله امید نمازی هم باز بیانیه داد و بسیار تند، شاید در واقع تندترین اظهارات درباره کیروش که 7 سال حضورش در ایران او رو بزدل، دروغگو و شخصیتی حقیر نامید که نان به نرخ روز خوره و به هیچ وجه حاضر نیست کوتاه بیاد و تا آخرش امید نمازی گفته که این موضوع رو ادامه خواهد داد تا حقانیت خودش رو ثابت کنه. به هر حال فارغ از این حاشیه ها، امروز تیم ملی فوتبال ایران دیدار تدارکاتی رو با تیم ملی الجزایر برگزار میکنه در اتریش الجزایری که بازیکنان بزرگی رو در ترکیب خودش داره، ایران هم برخلاف بازی با تونس قراره که با تمام قوا در این بازی به میدان بره. بازی جذابی خواهد شد تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ بده. فردا در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. روز خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. سپاس از شما که در نیمه اول صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید و سلام به شما که از هم اکنون با ما همراه هستید. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
من از آفرینه میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
جنگ لفظی ایران و بریتانیا بر سر جنگ یمن. لندن میگوید ایران به حوثی ها سلاح میدهد. تهران میگوید بریتانیا برای سعودی ها سلاح میفرستد.
معاون سخنگوی کاخ سفید از آمادگی آمریکا برای خروج از برجام در صورت عدم اصلاح آن خبر داد.
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان با رهبران اسرائیل درباره ایران و مسائل منطقه گفتگو کردند.
ایران روز دوشنبه با متهم کردن بریتانیا به دورویی از این کشور خواست تامین سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با یمن را متوقف کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای که روی وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، بریتانیا را همچنین متهم به ارائه پشتیبانی لوجستیکی اطلاعاتی و فروش سلاح به کشورهایی کرد که در حال جنگ با یمن هستند. به دنبال حمله موشکی روز یکشنبه یمن به عربستان که به کشته شدن یک تن انجامید، بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا با متهم کردن ایران به ارسال سلاح به حوثی‌ها این اقدام تهران را موجب جنگ افروزی بیشتر در منطقه دانست. از سوی دیگر ترک المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان نیز گفت حق پاسخگویی به ایران در زمان و مکان مشخص را برای خود محفوظ نگه می‌دارند. ایران ضمن حمایت از حوثی‌ها همواره ارسال موشک و تسلیحات برای آنها را تکذیب کرده است.
همونطور که در خبرها شنیدید، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با متهم کردن تهران به حمایت از حمله های موشکی حوثی های یمن به خاک پادشاهی سعودی، جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کرده که حمله موشکی حوثی ها رو تلافی میکنه. برای همین همراه هستیم با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، حرف و صحبت عربستانی ها دقیقاً چه هست و چه برنامه‌ای رو دنبال میکنن؟
به نظرم سه نکته مهم رو در رابطه با طرز فکر عربستان در رابطه با رول ایران در یمن من میتونم بهش اشاره کنم. اول از همین، همونطور که خودتون گفتید، عربستان سعودی معتقده که ایران کمک‌های جدی نظامی و مالی و سیاسی و ایدئولوژیک به حوثی‌های یمن داره میکنه و این برای عربستان سعودی قابل قبول نیست. مسئله دوم که به نظر من شاید از اولی هم در دراز مدت مهمتر باشه، عربستان معتقده که برنامه دراز مدت ایران اینه که حوثی های یمن رو تبدیل بکنه به یک نوع حزب الله، حزب الله نوع لبنان در یمن، که این اگر اتفاق بیفته از دید عربستان سعودی خطر عمده امنیتی برای عربستان داره. و مسئله سوم اینه که عربستان معتقده که ایران داره سعی میکنه حضور در یمن داشته باشه به خاطر اینکه یک بتونه دستیابی داشته باشه به باب المندب، تنگه باب المندب که اندهاز سوهلگشی ایران رو در شرایط بسیار خوبی قرار میده و به علاوه حضور ایران در یمن از دید عربستان سعودی این معنی رو داره که ایران خیلی راحت‌تر میتونه شیعیان عربستان سعودی که بین 15-20% جمعیت عربستان دارن و کمک‌های خودش رو اعلام می‌کنه. به خاطر همین سعی داره می‌کنه که تا جای امکان دست ایران رو از دخالت در یمن قطع بکنه.
خب با این حساب پاسخ طرف ایرانی و موضع تهران چه می‌تونه باشه درباره این اتهامات عربستان؟
ایران به درستی به نظر من داره میگه که جنگ داخلی یمن ریشه داخلی داره و مربوط به سیاست‌های ایران نیست و ایران بارها گفته که کمک‌های نظامی و حتی مالی هم به یمن نمی‌کنه و در حقیقت حرف عمده‌ای که ایران داره می‌زنه اینه که امروز که چهارمین سالگرد عملیات نظامی عربستان در یمن هست، این عملیات از دید ایران شکست خورده و از اونجایی که این برنامه‌ها برنامه بوده که پادشاه جوان عربستان محمد بن سلمان پیگیری می‌کرده، به خاطر اینکه این شکست نظامی خودشون اینها مخفی بکنن، دارن رول ایران رو در یمن بیشتر از اون که هست نشون میدن و در حقیقت ایران داره میگه که در حدود 10,000 نفر کشته شدن، لحاظ ملت دستیابی به دوا و دارو ندارن، عربستان مملکت رو بلوکه کرده و در حقیقت داره میگه تمام اشکالات در رابطه با سیاست‌های اشتباه محمد بن سلمان هست و ایران دخالت تو این جنگ داخلی نداره.
خب فارغ از ادعای دو طرف، در این مرحله و شرایط خاص فکر میکنید که سرانجام این چالش به کجا میکشه؟
چالش ایران و عربستان سعودی یه چالشیه که به نظر من مسئله یمن از همه اهمیتش کمتره، به خاطر اینکه سر مسئله عراق، سر مسئله لبنان و سر مسئله روسیه اختلاف بین ایران و عربستان خیلی زیاده و به علاوه من فکر میکنم که رولی که ایران داره، یعنی نفوذی که ایران داره در یمن خیلی کمتر از نفوذیه که ایران در عراق داره، در لبنان داره و در سوریه. مسئله عمده اینه که ایران بارها گفته میخواد میانجی بشه بین حوثی ها و دولت عربستان برای مذاکره، برای تمام کردن جنگ داخلی، ولی عربستان به هیچ وجه حاضر نیست رول ایران رو به رسمیت بشناسه و بنابراین چالشی که بین ایران و عربستان سر مسئله یمن ادامه پیدا خواهد کرد. ولی مهمترین نکته اینه که حوثی ها قسمتی از جامعه یمن هستن و عربستان مجبور خواهد شد زود یا دیر اونها را قبول کنه و حوثی ها هم مجبور خواهند شد زود یا دیر قبول کنن که عربستان در اونجا در مملکت یمن منافع مهمی داره و به نفع دو نفر هست که به میز مذاکره برن که سعی کنن این جنگ خانمانسوز یمن رو هر چه زودتر تمام.
برای بررسی آخرین تحولات درباره تنش بین ایران و عربستان همراه بودیم با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. ممنون از شما آقای میلانی.
من هم شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
معاون سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه هشدار داد اگر تغییرات مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران برجام اعمال نشود، ایالات متحده آماده کنارگیری از این توافق است. رادشاه افزود دونالد ترامپ همواره توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌های بین‌المللی در تاریخ آمریکا دانسته است. دونالد ترامپ 2 ماه پیش با تعیین یک مهلت زمانی برای رفع آنچه نواقص این توافق خوانده بود، تهدید کرد که بدون رفع آنها از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. این مهلت زمانی 12 مهمه برابر با 22 اردیبهشت امسال به پایان می‌رسد. پیشتر بریتانیا، فرانسه و آلمان برای متقاعد کردن آمریکا به حفظ توافق هسته‌ای تحریم‌های اروپایی جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کردند. دونالد ترامپ 4 شرط را برای ادامه همراهی آمریکا با برجام تعیین کرده که از جمله آنها محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران است. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای و توقف برنامه موشکی خود را رد کردند.
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان روز دوشنبه با رهبران اسرائیل در اورشلیم یا همان بیت المقدس بر سر مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه گفتگو کردند. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با روین ریولین رئیس جمهوری اسرائیل به آنچه تلاش ایران برای ایجاد هژمونی در منطقه خواند اشاره کرد. رئیس جمهوری اسرائیل نیز در این دیدار به نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تروریسم اشاره کرد.
جهان به این واقعیت که ایران حامی تروریسم است به خوبی توجه خواهد داشت. بنابراین لازم است گفته شود که حمایتش از تروریسم قابل پذیرش نیست و جهان نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهد بود، به ویژه جهان آزاد که فرانسه هم یکی از رهبران آن است.
از سوی دیگر هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان نیز روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اختلاف نظر این کشور و اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران، با این وجود گفت که روابط دو کشور آلمان و اسرائیل مستحکم است. بنیامین نتانیاهو بارها مخالفت خود را با توافق هسته‌ای با ایران ابراز کرده، با این وجود بریتانیا و آلمان همواره حمایت خود را از توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند. جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورتی که دیگر طرف‌ها به برجام پایبند باشند، به توافق هسته‌ای پایبند خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دستور اخراج 60 مأمور روس را صادر و کنسولگری این کشور در سیاتل را هم تعطیل کرد. به این ترتیب شمار دیپلمات‌های روس که در یک اقدام تنبیهی همزمان از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اخراج شدند به بیش از 100 تن رسید. بنابر گزارش‌ها این افراد اخراج شده 7 روز فرصت دارند تا به روسیه بازگردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل با انتقاد از این اقدام آن را سوء استفاده واشنگتن از حقوق و تعهدات خود به عنوان میزبان دفتر سازمان ملل توصیف کرد. اخراج دیپلمات‌های روس از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی در واکنش به نقش احتمالی مسکو در مسموم کردن سرگئی اسکریپال، یک جاسوس سابق و دخترش در بریتانیا با عامل اعصاب است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت 18 کشور از جمله 14 عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که ماموران امنیتی روسیه را اخراج می‌کنند. مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند این افراد جاسوسان روسیه هستند که در پوشش دیپلماتیک کار می‌کردند.
ما می‌دانیم که روسیه سابقه انجام ترورهایی با پشتیبانی دولت دارد و برخی از ماموران امنیتی سابق هدف این ترورها هستند. ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد در دهه گذشته روسیه روش‌های سال عوامل اعصاب را بررسی کرده که به احتمال زیاد برای انجام ترور بوده است.
مسکو اعضای اتحادیه اروپا را متهم کرده که با آنچه کارزار نفرت پراکنی لندن توصیف می‌کند همراه شدند. مسکو اتهام‌های وارد شده از سوی لندن در مورد دست داشتن در حمله شیمیایی به سرگئی اسکریپال و دخترش را رد کرده است.
بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز 5000 تومان گذشت و برای نخستین بار به دست کم 5025 تومان رسید. این افزایش نرخ برخلاف روند کاهشی نرخ دلار مبادله‌ای در روزهای نخست امسال است. شماری از رسانه‌ها هم از خرید و فروش دلار با بهای بیش از 5050 تومان خبر دادند. افزایش نرخ دلار در حالی است که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از کاهش ارزش 16 ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به آخرین روزهای کاری سال 96 خبر داده بود. از سوی دیگر نرخ آزاد یورو نیز تا حدودی افزایش داشته و به حدود 6170 تومان رسیده است. به گزارش ایسنا نوسان‌های بسیار بهای ارزهای مختلف به ویژه دلار و یورو در یک ماه اخیر مشکلاتی را برای مسافران خارج از کشور ایران به وجود آورده است.
امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که 2 جنگنده قطری به طور خطرناک به یک فروند هواپیمای مسافربری این کشور در حریم هوایی بحرین نزدیک شدند. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی امارات، سازمان هوانوردی غیرنظامی امارات این اقدام قطر را تحریک‌آمیز خواند. به گفته این نهاد 2 حادثه مشابه نیز پیشتر توسط امارات به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی گزارش شده بود. نهاد هوانوردی غیرنظامی بحرین نیز با تایید ادعای امارات می‌گوید که این 2 جنگنده قطری به ایرباس 320 امارات که از فجیره به مقصد روم در حال پرواز بوده است نزدیک شدند. مسئولان قطری هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. امارات متحده عربی به همراه عربستان سعودی، بحرین و مصر بیش از 8 ماه است که قطر را مورد تحریم‌های اقتصادی سیاسی قرار دادند. این چند کشور عربی قطر را متهم به حمایت از ایران و اسلام‌گرایان تندرو کردند. قطر این اتهام‌ها را همواره رد کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بنده روی سخنم با اون نماینده مجلسی است و مجلسیانی است و افرادی است که حالا به فوتبالیست تیم ملی ایران گیر دادن آقای شجاعی یا حالا هر کی دیگه که چرا با یه تیم اسرائیلی بازی کردی، برید به اونایی گیر بدید که عکس یوز پلنگ رو از اون پیراهن تیم ملی ایران به خاطر دل دزدی‌هاشون تو قراردادها حذف کردن.
چطور میشه مطمئن بود که از اول انقلاب تا امروز تحت عنوان ساخت نیروگاه آموزش‌های دیگه، آموزش‌های برای بازجویی، استفاده از داروهای آنچنانی در زندان‌ها و غیره، تعداد زیادی از جاسوس‌های روس در ایران مشغول فعالیت نباشن؟ این همه جاسوس گرفتن، تمام جاسوس غرب بود، یعنی روسیه اصلا جاسوسی نداره در کشور ما، یا معنیش اینه که ما با روسا نداریم؟ چطور میشه 40 سال انقلاب شده، صدها نفر به عنوان جاسوس متهم جاسوسی دستگیر شدن، یک نفرشون روسی نبوده تا به حال؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در اینجا همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا هستیم و مروری داریم بر ویژه‌نامه‌های نوروزی مثل شب‌های گذشته. ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق در ادامه بررسی اعتراض‌های سراسری دیما گفتگویی با محسن آرمین هم انجام داده. مهمترین نکات بیان شده در این گفتگو چه است شهرام؟
یکی از مباحثی که در گفتگو با آقای آرمین از سوی روزنامه شرق مطرح شده این موضوع هست که بسیاری از چهره های اصلاح طلب، از جمله یکی از نزدیکان آقای آرمین یعنی آقای بهزاد نووی که ایشون هم عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هست، مدام تاکید داشتن بر این که شمار کسانی که در اعتراضات دیماه شرکت کردند شمار معدودی بودند، اگرچه گستره وسیع در کشور رو شامل شد و حدود 100 شهر رو شامل شد، اما آقای بهزاد نووی همواره تاکید داشت بر این موضوع که این جمعیتی که در این اعتراضات شرکت کردن بیشتر از 100,000 نفر نبودند. برخی دیگر از چهره‌های اصلاح طلب و همچنین وزیر کشور آقای روحانی این رقم رو تا 120,000 نفر هم بیان کردند. حالا آقای آرمین تاکید کرده در این گفتگو که نباید محدود کنیم خودمون رو در بررسی ریشه اعتراضات دیماه به این موضوع که شمار کسانی که در این اعتراضات شرکت کردن کم بودن، چرا که به گفته ایشون ممکن هست بسیاری از مردم ناراضی باشن، معترض باشن، اما در جریان این اعتراضات حالا به دلایل مختلفی در اون زمان در تظاهرات شرکت نکردن یا منتظر فرصت‌های دیگری بودن که شرکت بکنن در اعتراضات. و البته ایشون تاکید کرده که اگر زمانی این گستری اعتراضات بار دیگر فعال بشه، همونطوری که در سری قبل بین حدود 70 تا 120 شهر رو شامل شد، ممکن است این بار این ناراضی‌ها هم در این اعتراضات شرکت بکنن. اما نکته دیگری که آقای آرمین در این گفتگو بیان کرده این موضوع هست که انتظاراتی هم جناح حاکم هم منتقدان و معترضان داشتن از اصلاح طلبان که در این اعتراضات شرکت بکنه، یک سری انتظار داشتن که اصلاح طلبان اعتراضات رو مهار کنن و یک سری هم انتظار داشتن که به این اعتراضات بپیوندن، که ایشون گفته چون معترضان اصلاح طلب نبودن و جزء بدنی اصلاحات به حساب نمی اومدن از نظر ایشون، بنابراین چنین حمایتی صورت نگرفت، اساساً اصلاح طلبان کنترلی بر این کسانی که در دیماه اعتراض کردند نداشت.
روایتی هم در این ویژه‌نامه نوروزی درباره اختلاف رؤسای جمهوری پیشین با حاکمیت مطرح شده. دلایل این اختلاف‌ها چه چیزی عنوان شده در این ویژه‌نامه؟
ویژه‌نامه نوروزی شرق به خاطر بررسی این موضوع رفته به سراغ آقای محمد رضا باهنر که ایشون از چهره‌های اصولگرا هست و از اول انقلاب بعد از اینکه برادرش در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد ایشون وارد عرصه سیاست شد و همچنان هم حضور داره. گفته که رؤسای قوای گذشته ما به تدریج با کلیت نظام مشکل پیدا میکنن، اما دلیلش رو ایشون نتونسته بیان کنه و گفته که تاکنون چیزی که به نظر میرسه این هست که احتمال داره یک ایراد ساختاری در جمهوری اسلامی وجود داره که هر کسی که میاد و رئیس جمهور میشه بعد از اون نمیپذیره که رئیس جمهور سابق باشه و دوباره میخواد فعالیت خودش رو ادامه بده و به همین دلیل هست که نظام یا حاکمیت با او مشکل پیدا میکنه. اشاره کرده ایشون که آقای بنی صدر که دوران ریاست جمهوری به پایان نرسید، آقای رجایی که کشته شد در انفجار دفتر نخست وزیری، پس از اون آقای خامنه ای بود که دو دوره رئیس جمهور شد بعد هم رهبر، اما بقیه بعد از آقای خامنه ای هر کسی رئیس جمهور شده بعدها از سوی حاکمیت ترد شده یا مشکلاتی براش ایجاد شده، مثل هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و اخیرا هم محمود احمدی.
بخش دیگه از ویژه نامه روزنامه شهر اختصاص داره به یک میزه گرد و در اون موضوع آقای احمدی نژاد بررسی شده. بیشتر برامون توضیح میدی درباره این میزه گرد؟
در این میزه گرد دو نفر شرکت دارن، یکی از جناح اصولگرایی، یکی از جناح اصلاح طلب. آقای علی تاجرنی از جناح اصلاح طلب هست، آقای عباس سلیمی نمین از اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد هم بوده ایشون در گذشته. حالا هر دو انگشت اتهام رو به سوی یکدیگر گرفتن. آقای تاجرنیا همون موازی دیگر اصلاح طلبان رو بیان کرده که کسانی که حمایت کردن از محمود احمدی نژاد، چه درباره خرابی هایی که دولت عیسالی ایشون به ایجاد کرد و چه مسائلی که اخیراً از تقابل آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای ایجاد شده، مسئولیتش رو باید اصولگرایان بپذیرن. در مقابل آقای سلیمی نمین گفته که ما خواستمون این نبود که محمود احمدی نژاد بیاد، اما به دلیل اینکه می‌خواستیم آقای هاشمی و اصلاح طلبان در قدرت نباشن، به همین دلیل مجبور شدیم از احمدی نژاد حمایت بکنیم. نکته جالب در این ماجرا اینه که آقای سلیمی نمین گفته تا همین اندازه هم که برخی از اطرافیان آقای احمدی نژاد بازداشت و محاکمه شدن به دلیل مشکلات فساد مالی، نباید از سوی قوه قضاییه انجام میشد، چرا که اینها تحریک محمود احمدی نژاد هست و ممکن هست از اینهای بیشتری از سوی او به جمهوری اسلامی تحمیل بشه.
همراه شهرام رفیع‌زاده بودیم و مروری داشتیم بر ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق. ممنونم شهرام.
خیلی متشکرم. مرسی.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. ایران روز دوشنبه با متهم کردن بریتانیا به دورویی از این کشور خواست تامین سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با یمن را متوقف کند. بریتانیا نیز ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها متهم کرده بود. معاون سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه هشدار داد اگر تغییرات مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران برجام اعمال نشود، ایالات متحده آماده کنارگیری از این توافق است. وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان روز دوشنبه با رهبران اسرائیل در اورشلیم یا همان بیت المقدس بر سر مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه گفتگو کردند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دستور اخراج 60 مامور روس را صادر و کنسولگری این کشور در سیاتل را هم تعطیل کرد. این تعطیل شمار دیپلمات‌های روس که در یک اقدام تنبیهی همزمان از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اخراج شدند به بیش از 100 تن رسید. بنابر گزارش‌ها بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز 5000 تومان گذشت و برای نخستین بار به دست کم 5025 تومان رسید. امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که دو جنگنده قطری به طور خطرناکی به یک پروند هواپیمایی مسافربری این کشور در حریم هوایی بحرین نزدیک شدند. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که به دنبال درخواست حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی به طور موقت اعتصاب قضایش را پایان داده است. رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند در جریان گفتگوها با رئیس جمهوری ترکیه نتوانستند به راه حلی مشخص یا سازش برای ترمیم روابط خود دست یابند.
یک شرکت آمریکایی روش جدیدی رو ابداع کرده که دیوکسید کربن رو به اتانول تبدیل میکنه. این روش میتونه به مبارزه با گرمایش زمین کمک کنه. جزئیات بیشتر در گزارش همکار رادیو فردا حامد بهروان.
تبدیل دیوکسید کربن، نور خورشید و آب به انرژی میتونه به کنترل گرمایش زمین کمک کنه. این ادعای یک شرکت نوپای آمریکایی است که اتانول یا سوخت رو به روشی پایدار و محیط زیست دوست تولید میکنه. روش استفار شیهان، بنیانگذار این شرکت، از یک کاتالیزور و الکتریسیته برای تبدیل آلودگی هوا به محصولی ارزشمند توسط یک راکتور استفاده میکنه. استفار شیهان میگه اگر راکتور ساخته شده از نیروی تجدیدپذیر بهره ببره، میشه الکلی تولید کرد که دیوکسید کربن موجود در هوا رو مصرف کنه و در نتیجه با گرمایش زمین مبارزه کنه. درون این بطری الکلی است که توسط این روش تولید شده و برای محیط زیست مضر نیست. و این هم اولین راکتوری که دکتر شیهان در گاراژ خونه مادرش ساخته بود. حالا او سعی داره کاری که گیاهان در طبیعت انجام میدن رو به طور صنعتی انجام بده. استفاده از الکتریسیته و گرما و ترکیب اتم‌های موجود در آب و دیوکسید کربن برای تولید اتانول، نوعی سوخت. دکتر شیهان میگه وقتی این فناوری به طور صنعتی تولید و در سطحی گسترده و جهانی استفاده بشه، میتونه از لحاظ مقرونه به صرفه بودن با سوخت‌های فسیلی رقابت کنه. در اون صورت میشه از اتانولی که با مصرف دیوکسید کربن موجود در هوا ساخته شده به عنوان سوخت برای نیرو بخشیدن به خودروها و یا در دیگر صنایع محتاج به سوخت استفاده کرد. اتانولی که تولید اون باعث آلودگی هوا نمیشه و حتی از آلودگی هوا کم میکنه. تنها حدود 10% سوخت خودروها اتانوله تا کمتر هوا رو آلوده کنند. اتانول در نوشیدنی‌های الکلی و اتکلون هم یکی از مواد اصلی است. حامد بهروان، رادیو فردا.
ما را بس، کاری از گروه موسیقی ماهبانو که میشنوید. شنیدن این کار گروه ماهبانو کم کم به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. ممنون که ما رو در این مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی کردید. من بنیامین صدر از شما خدافظی میکنم و امیدوارم روز و لحظه های خوبی رو داشته باشید.
من همچنان همراه شما خواهم بود که تا لحظات دیگه با بخش خبر ساعت 8 تازه ترین خبرها رو مرور میکنیم.